أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در رابطه با بحث ظهور و حکومت جهانی امام مهدی رسیدیم به نحوه دستیابی امام مهدی به این آرزوی دیرینه بشر و تحقق مدینه فاضله الهی که طرح و برنامه‌اش در عرش ریخته شده، مجریش در عرش الهی تعیین شده و این رمز تفاوت این مدینه فاضله با سایر مدینه ها بود. گفتیم برای تحقق اون یک فاعلیت فاعل لازمه و قابلیت قابل. خب خیلی اهلیت این کار رو نداشتن، اومدن تو این میدان و داعیه دار تحقق عدالت جهانی بودن و هستن. انبیاء الهی، حجت های الهی فاعلیت فاعل رو داشتن. مشکل کجا بود؟ تو قابلیت قابل، اون بلوغ اجتماعی، اون بلوغ مردمی شکل نگرفته بود به خاطر اون حوادث و قضایا و وضعیتی که دوران تلخ غیبت و قبل از اون داره. این بلوغ اجتماعی در واقع محقق میشه، زمینه مهیا و آماده میشه. یادتون هست در شرایط ظهور گفتیم پذیرش عمومی، اون پذیرش عمومی و جهانی منظور همین هست. و این قطعات جدول ما برای تحقق عدالت جهانی وقتی کامل شد، شاهد ظهور خواهیم بود و عالم میره به سمت اون وعده‌ای که داده شده که پر بشه از عدل و داد و در واقع زندگی واقعی بشر از اون موقع شروع بشه. این در رابطه با نحوه دستیابی و اجماع بحث رو که الان داریم در رابطه با سیره امام مهدیه، روش و عمل کرده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این از این جهت مهمه که دقیقا دشمن دست گذاشته رو همین قسمت، چون اصل مهدویت به گونه ای نبود که بتونه منکرش بشه. اونقدر در این زمینه روایات زیاد بود که از قطعیات مسلمات بود، هر کجا اسلام میره این اندیشه هم همراه خودش بود. لذا امام سجاد علیه الله تعالی و سنو در شهر شامی که اسلام را از منظر بنی امیه و ابو سفیان و معاویه دیدند، اونجا امام سجاد خودش را با قضیه حضرت مهدی معرفی میکنه و منا مهدی و هذه الامه. یعنی هر کجا اسلام میرفت لیظهره علی الدین کله هم میرد. و گفتیم از خود شخص رسول اعظم خدا بیش از 560 روایت در این زمینه داریم و اصل قضیه مهدویت از متواترات، از مسلمات و از قطعیات و مباحثی که گذشت. دشمن دقیقا اومد دست گذشت و سیره. خب این مهدی که اینقدر منتظرشید میدونید کیه؟ کیه؟ کسی که وقتی میاد 8 ماه شمشی رو از رو دوشش پایین نمیاد، اونقدر گردن میزنه و میزنه که جوی خون را میاد. بنی امیه ها، بنی عباس ها اون زمان شیوهشون جعل حدیث بود. امروز دشمنان سینمای هالیوود امثال اینا میگه مهدی میدونی مثل کیه؟ مثل هیتلره، مثل چنگیزه، مثل مغوله. کسیه که میاد نمیدونم ویران میکنه، خراب میکنه، چه میکنه چه نمیکنه. دقیقا در گذاری رو سیره. برای همین گفتم ما اگر کار دشمن رو علیه مهدویت ندونیم نمیتونیم در مورد مهدویت کار جهانی انجام بدیم. تا شما به حضرت مهدی تو ذهن اونا چی میاد؟ یه قاتل، یه جانی، یه ویرانگر. حالا هیچ از اسم هیتلر خوشش نمیاد مگر نازی ها، مگر مثل خود هیتلر و همون روحیه را دارن. لذا راجع به سیره امام مهدی باید کار کنیم و در آینده هم در رابطه با جلوه های مهر و محبت حضرت مستقل کار کار خواهیم کرد و از ضروری ترین مباحثی که لازم کار بشه اینه یک ذهنیت منفی در سطح گسترده ای شکل گرفته که تا نام امام زمان میاد شمشیر میاد تو ذهن، در حالی که باید گل و بلبل، گلستان، عمران و آبادی به ذهن بیاد. این کوتاهی خواص رو هم میرسونه. در نمایشگاه مهدویتی که به صورت دائمی هم هست در پژوهشکده مهدویت اصفهان، خیابان سروش، خیابان صاحب الزمان، که خیلی از مباحث رو سعی کردن به تصویر بکشن و حدود شاید 20 غرفه تشکیل شده موضوعات مختلف رو تصویر سازی کردن، غرفه ظهورش خیلی پرهزینه ترین غرفه هاست، خیلی روش هزینه شده، فضا رو جوری ترسیم کردن که شخصی که وارد این فضا میشه احساس شور و شعف و شادی و امید بهش دست میده. گل و بلبل دشمن اونا رو جل کرد. خواص هم تو این زمینه کوتاهی کرد، یک ذهنیت گسترده منفی شکل گرفت. برای همین من سعی میکنم در موضوعات مهدویت و موضوعات کاربردی رو بیشتر تأکید بکنم. سیره امام مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف در یک نگاه همان سیره حجت های الهیه. شما سوال میکنید که خب حجت های الهی مگه چجوری بودن؟ نمونه بگم. بسیار خوب، خدا حضرت موسی کلیم و برادرش هارون رو به سوی کی فرستاد؟ فرعون. فرعون که میگن چی تو ذهنمون میاد؟ قلدری، ظلم، جنایت، تو اونجایی که اصلا ادعای خدایی میکنه دیگه. خدایی که حضرت موسی کلیمش رو، این بنده عزیز و دوست داشتنیش رو با برادرش هارون میفرسته به سمت فرعون، سفارش فرعون رو به دو رسولش میکنه، میگه ای موسی، ای هارون، قولا له قولا لینا، با نرمی و لطافت با فرعون صحبت بکنی، تا نه با تشر، نه با تندی. نمیگه با موسی برید آقا یه بمب بزنید رو خونش، داغونش کنید، نابودش بکنید، بیخیال شمشیر بزنی تیکه تیکش بکنی، نه، فقولا له قولا لینا، با نرمی و ملاطفت و ملایمت، یعنی به تعبیری طبیبانه برخورد کن. چرا میترسی؟ کم آوردی؟ نه، لعله یتذکر، به امید اینکه فرعون هم برگرده. یعنی هدف اصلی نجات حتی فرعون. اما یخشا اگر این دلش سخت و سنگینه راه هدایت رو به روی خودش بسته، لااقل یه حسابی خجالت بکشه. این یخشا من به نظرم میرسه به این معناست که وقت قول لعین با یخشا چه رابطه ای داره؟ رابطش اینه خجالت بکشه، حیا بکنه، بگه اینا اینجور دارن برسوزانه میگن، اونم دست از ظلم و ستمش برداره. تازه پیامبر اسلام و اهل بیت طاهرینشون در این لطافت و نرمی در اوج قله هستن، تو فضائل و کمالات 14 معصوم در اوج قله هستن. یا راجب حضرت یوسف نبی که خب برادراش چه به سرش آوردن، چه بلایی به سرش آوردن، چقدر خفت و ذلت و زجر کشید از اون توی چاه، که خب یه طفلی بیشتر نبود، چقدر سختی کشید تا دوران اسارت و غلامی و تحقیرهایی که شد، تا تهمتهایی که بهش زدن، تا زندان به حال امروزی زابیرا، چی کشید تو زندان، چه وضعی به سرش اومد. خب در اثر اون بندگی خالصانه و خاضعانه شد عزیز مصر. برادرها مسببان این آزار و اذیت ها با پای خودشون اومدن پیشش. حضرت یوسف با یه اراده، با یه اشاره میتونه خلاصه بلایی سر اینها بیاره که یادشون نره ولی این حضرت اصلا روشون هم نمیاره. قال لا تصریب علیکم الیوم، ملامتشون هم نمی کن. راه نجات بهشون نشون، یغفر الله لکم، با این جرم جنایت که ما کردیم اصلا امیدی هست که ما رو ببخشی؟ بله. و هو ارحم الراحمین، رحمت خدا رو کم و کوتاه و کوچیک نبینید، بیا در خونه خونه. یعنی راه نجات رو، راه جبران رو داره بهشون نشون. در مورد رسول اعظم خدا که عرض کردم، اگر شما سیره حضرت رو ملاحظه بفرمایید، خودشو داشت به کشتن میداد برای نجات مردم. لعلک باخ نفسک علی آثار ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، از درد دیگران دردمند میشد، رنجور میشد، از خواب خودش میزد، چه در مسیر عبودیت و بندگی خدا و تهجد شبانه، که در نجات روزانه موفق بشه، چه برای پیگیری مشکلات مردم. بحث حلف الفضول، پیمان جوان مردان و ده ها و صد ها نمونه‌ای که تو این زمینه هست. پس در یک کلمه حضرت مهدی برای نجات میاد، نه برای سیطره و قدرت یافتن. چنگیز و مغول و هیتلر و حجاج اینا میخواستن قدرت مسلط بشن به هر قیمتی، ولو با قلقم، ولو با کشتن، ولو هر چه که لازم باشه. آمریکا جایی میره میخواد آقا بگن این فرمانده میخواد جایزه بگیره، مدال بگیره، ولو با زدن هواپیمای مسافر بره، ولو زدن جلسه عروسی یا عزا. اون کاری به این چیزا نداره، اون میخواد رقیبش از میدون به در کنه به هر قیمتی که شد. اما هدف امام مهدی، این حاکم جهانی، هدفش نجات و قدرت و توسل به قدرت برای نجات مردمه، نجات مردم از دست ظالمان، که حتی گفتیم برای خود ظالمان هم الان میرسیم. یه نکته رو فقط عنایت داشته باشید که ما گاهی وقتا دچار افراط و تفریط میشیم تو بیان حقایق. نترسید از بیان حق، اون چرا که خدای علی اعلی فرموده مطابق فطرت انسانی است، ما دستکاریش نکنیم. خب یه وقتی عرض کردم در پرتو اون احادیث جعلی که ساخته شد به اسم امام باقر، امام صادق، و اینا رو وارد کردن در کتاب ها و برکی خصوصا اونه که روحیه اخباریگری داشتن، بدون دقت و تأمل و تدبر اینا رو ترویج دادن. خب یه ذهنیت منفی شکل گرفت که ازت میاد چنین و چنان. لذا مؤمنین صحبت امام مهدی که میشد دست به سمت گردن ها میرفت و ارادتشون اینجوری نشون میدادن که گردن ها رو آماده بکنیم برای شمشیر حضرت. و حتی تا اینجا بله، حضرت بیاد حالا گردن ما رو بزنی. این عذر میخوام، دوستیه، من چاره ای ندارم از این مثال استفاده کنم، خالق ارسه است. شما با این گونه ابراز ارادت داری در طرف مقابله، در این نوجوان، در این کودک یک ذهنیت منفی ایجاد میکنیم. حضرت مهدی قاتله. حضرت مهدی بعد از این همه سال انتظار بیاد گردنها رو بزنه؟ بزرگترین ظلمیست و اجعافیست که در حق امام مهدی شده. چه معنایی داره؟ امام مهدی گفتیم منجیه، رهایی بخشه. گاهی به این صورت بود، گاهی روی کرده که این طرف پیدا شده میگه نه بابا، اصلا یه قطره خونم از دنیا کسی نمیریزه. آقا امام، امام رحمته، رحمت للعالمینه، و از مهر و محبت حضرت دم زده میشه بدونی که تحلیل بشه. اتفاقا رحمت للعالمین بودن حضرت اقتضا دارد به چیا؟ توسل به زور را. گفتیم حضرت میاد برای نجات، نجات کی؟ تمامی انسان ها. از دست کی؟ از دست ظالمین، ذل صفتان، مستکبران. اونا را هم هدایت میکنه، دعوت به خیر و صلاح میکنه. اما اگر هدایت نپذیرفتن، مثل فرعون خواستن مقابل حق بایستن، اینجا دیگه یه رسالتی رو دوش حضرت مهدی است که رو دوش هیچ نبی یا ولیی نبوده. مأموریتی که رو دوش امام مهدی است متفاوته. برای همینه که بنی امیه و بنی عباس با اهل بیت کنار می اومدن تا حدودی، گرچه در نهایت اونا رو به شهادت رسوندن، اما سالیان سال فرض کنید امام سجاد، امام باقر، امام صادق اینا بودن. اما امام مهدی رو اگر میدونستن کیه، یک آن هم اجازه نمیدادن زنده بمونه. چرا؟ چون میدونستن مأموریت امام مهدی متفاوته. تا قبل از ظهور بنای خداوند متعال بر بلاغه، ما علیک الا البلاغ. اما پس از ظهور دیگه وضعیت متفاوت میشه و باید ظالمین از صفحه روزگار محو بشن. دیگه وقت اون رسیده که عدالت جهانی برقرار بشه. لذا حضرت مهدی مظهر این دو اسم الهیه. همه انبیا حجت الهی مظهر اسماء و صفات الهی هست. همه 14 معصوم مظهر تام اسماء و صفات الهی هست. اما هر کدوم در شرایط زمانی و مکانی که بودن اسمی از اسماء را در واقع متجلی می ساختن و ظاهر می کردن. حضرت مهدی ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه مظهر این اسمه. یعنی شما برای لطف امام مهدی، برای مهر امام مهدی حدی مرزی نمیتونی تعیین بکنی. در راه نجات مردم، برای سعادت مردم، در جایگاه عفو گذشت کسی بالاترین بدیها رو کرده، حضرت مهدی اصلا میاد که دستش رو بگیره اگر بخواد. هیچ محدودیتی تو اینجا نیست، بخواد خودش حاضر باشه جبران کنه. حضرت مهدی کمکش میکنه. لا تفریب علیکم الیوم، هر کی که باشی یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اما همین امام مهدی اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمان، شدیدترین مجازات ها و عذاب ها رو حضرت مهدی داره در جای مجازات، مجازات ظالمان. در مجازات ظالمان حضرت مهدی مأموریتی داره که بر دوش هیچ نبی و وصیی نبوده این مأموریت. لذا این جلوه غضب الهی رو برخی در حضرت مهدی میبینن به وحشت میفتن، اونایی که آگاهی لازم رو ندارن. و چه بسا دشمن از همین هم بیا سوء استفاده بکنه. نه اینو بتون اتفاقا همین اشد المعاقبین بودن فی موضع النکال و النقمه امید برای بشریت. انسانهایی که میشناسن ظالمین و ستمگرانی رو که اینا حرف عادیشون نیست، و میگن حضرت مهدی میاد چیکار میکنه، چیکار میکنه؟ میگیم میاد مظهر خشم و غضب و عذاب الهی میشه برای مستکبران، برای ظالمان. این اتفاقا امید بخشه. اگر شما بری بیمارستانی که اتاق عمل نداره، جراحی نداره، پزشکش فقط توصیه میکنه آقا این قرص رو بخور، این شربت رو بخور، این فایده نداره. یه جاهایی تیغ تیز جراحی لازمه برای نجات این بیمار که اون قده چرکین در واقع درآورده بشه. این نکته هم پس عنایت بفرمایید که نکته اساسیش اینه. رحمت حضرت فراگیره برای همه و عذاب و خشم و قهر و غضب الهی مال ظالمین و ستمگران. نمیگم گناهکاران، حضرت میاد داره نجات گناهکاران که بماند، داره نجات ظالمین هم میاد. اما اونی که بخواد مقابل امام مهدی بایسته بعد از اون اتمام حجت ها و به ظلم خودش ادامه بده، اینجا دیگه با اشد المعاقبین رو به رو هست. حالا اگر بخوایم به صورت جزئی اینا ریز بکنیم، این نگاه کلی که نسبت به سیره امام مهدی داشتیم و آشنایی و اطلاعاتمون بیشتر بشه، تقویت بشه، نمونه های رو برای دیگران بتونیم بگیم. سیره امام مهدی در بعد شخصی، معمر ابن خلاد میگه که نزد آقا امام رضا علیه الله و تحیت و سنا صحبت از حضرت قائم انجل الله تعالی فرجه الشریف شد. خیلی روایت عجیبه، خیلی روایت زیباست. الغیبه نعمانی چاپای عربی صفحه 285. آقای امام رضا فرمودن که چتونه چی میگید؟ خود این که در محضر امام رضا علیه السلام افراد شیعیان دیگران صحبت از حضرت مهدی و فرج بشه، یه نوع بی‌ادبیه به امام، یه نوع بی‌معرفتیه، یه نوع ضعف بینشه. چی میخوای تو؟ امام در برابرت هست، چه کمی کسری داره امام؟ به قول حالا تعبیری که داشتیم فاعلیت فاعل، چه مشکلی داره؟ تو خودت لایق دریافت فیض بی منتهای امامت کن. اینه که هی خدمت امام میرسن میگن شما مهدی هستید، مهدی کیه، مهدی کجاست؟ این ضعف دینشه. از این بگذاریم، امام که اینا رو میشناسه فرمود انتم الیوم ارخا بالا منکم یوم اذن، میگه شما امروز خیلی راحت تری تا اون روز که حضرت مهدی بیاد. دنبال چی هستید؟ یعنی به نوعی با این بیان لطیف میخواد بگه شما هنوز ظرفیت درک اون شرایط رو ندارید، شما هنوز اون تهیب آمادگی رو ندارید. گفتن چجور؟ نه، ما عاشق حضرت قائم جلال تعالی فرج و شرف هستیم، ما منتظرشیم. حضرت فرمود لو قد خرج قائم علیه السلام لم یکن الا العلق والعرق، وقتی حضرت مهدی بیاد چیزی نیست جز عرق ریختن و خون دادن. یعنی چه؟ یعنی تمام قدرت استکباری در برابر حضرت قد علم میکنه. باید بری میدان جنگ، باید عرق بریزی، باید جون بدی، باید خون بدی، باید زحمت بکشی. بنا نیست صرفا با معجزه این کار انجام بشه. از کدام بنای خدا لیقوم الناس بالقسطه، باید بیای تو میدان. این که بیا بیشینی سفره رو حضرت آماده بکنه بفهمه سر سفره، اینجور چیزا نیست. و در پرتو این عرق ریختن و این جانفشانی در رکاب حضرتی که تو یه انسان به جایی میرسی. و نوم علی سروج، آقا وقت حضرت مهدیویات فرصت خوابیدن نیست. شما همجور که تو مرکب نشستی، رو مرکب نشستی، داری میری برای مأموریت، اگه بتونی یه چرتی بزنی. چرا؟ چون بارها گفتیم بازم میگیم و به دیگران هم میگیم، اگر حق به تمام معنا قد علم میکنه با ظهور و قیام انسان کامل، انسان معصوم، باطل هم نمیشینه تماشا بکنه. اونم با تمام قوا و قدرت و هر آنچه که در شمته داره دیگه چیز رو قایم نمیکنه، هر چه را که داره رو میکنه. و اینجاست که عزم راسخ و ثبات قدم مؤمنان رو میخواد که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى ان کنتم مؤمنین. اون ان کنتم مؤمنین اون تقویت باورها رو میخواد. شاهدم سر این قسمتشه. و ما لباس القائم علیه السلام، اون سیره شخصیش، و ما لباس القائم علیه السلام الا الغلیظ، لباس حضرت لباس نرم و لطیف نیست، غذاش چرب و شیرین نیست، یه لباسهای در واقع غلیظ یعنی سفت خشن، لباسهای معمولی. و غذاش چیزی نیست و ما فهمو الا الجشر، نون خشک. امیر المؤمنین به زحمت این نون رو میشکست که بخوره. یعنی خودش بهره‌ای که از دنیا و مادیات میبره در حد اقل و کمترینه. تمام هدف حضرت مهدی بداد مردم رسیدنه. کسی که اینجوری زندگی بکنه میتونه درد مردم رو درک بکنه و بفهمه. الان برخی از مسئولین ما اصلا تورم گرون رو نمیفهمن چیه، مثلا درد چیه، مشکل چیه، مردم چشونه، چه مشکلی دارن. بله؟ مثلا نمیدونن درد یعنی چه، گرونی نداری رو نمیفهمن. بی پولی چیه؟ این که بعضی میگن پول ندارن یعنی چه، یعنی مثلا کمتر از 20 میلیارد تو حسابشونه، چه جوریه؟ امام مهدی درد رو میفهمه، که به داد مردم میرسه و روز و شب نداره. این سیره شخصی امام مهدیه. این امام میتونه امام بشر باشه و ما از چنین امامی غافلیم. روایت دیگری که داریم در این زمینه از معلی بن خنیسه. خیلی این روایتم عجیبه که میگه یه روز به امام صادق علیه السلام عرض کردیم که آقا جون فداتون بشن، ذکرت آل فلان و ما هم فی من النعیم، یادی کردیم خلاصه از ظاهرن بنی عباس که خب قدرت دستشون اومده، در ناز و نعمتن، هم خاندان در واقع عباس اونایی که قدرت دستشونه و هر کسی که طرفدار اون حزبه و در به اصطلاح ستاد تبلیغاتیشون حضور داشته الان به نون و نوایی رسیده و شیعیان پیروان ائمه در نهایت فقر و ضعف از نظر مسائل مادی به کار میبرن. میگه خلاصه یادی کردیم از اونا و اون نعمتایی که دارن و گفتم که لو کان هازا الیکم، اگه این قدرت دست شما بود الان ما هم چی به نون و نوایی میرسیدیم. گاهی ذهنیتمون از ظهور، عزیزان من، بزرگواران، خواهرم، برادرم، اینها حضرت مهدی بیا در ناز و نعمت باشیم، وضعمون خوب باشه. فرمود فقلت لو کان هازا الیکم لعشنا معکم، اگر خلاصه این قدرت دست شما بود ما هم با شما خوش بودیم و خلاصه به نون و نوایی میرسیدیم. فقال هیهات یا معلا، هرگز چنین چیزی نیست، اما والله به خدا قسم اینو بدونید، ان لو کان ذالک، اگر قدرت دست ما باشه، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، چیزی نیست جز بیخوابی شب و تدبیر و برنامه ریزی شبانه و دویدن روزانه، اجرای روزانه. شب رو ببینی امروز خب چه کردیم، به کجا رسیدیم، خلأ ها کجاست، گیرها کجاست، چه کردیم چه نکردیم، و دوباره از صبح زود تا غروب بدوی، میدان رزمه برای حل مشکلات مردم ها. این بحث جنگ نیست، این بحث حل مشکلات مردمه. و لبس الخشن، خودت کمترین بهره رو از مادیات دنیا داشته باشی، و لبس الخشن، لباس خشن بپوشی، و اکل الجشب، بهرت از متاع دنیوی در حد کمترین باشه، کافی جلد یک صفحه 410. این در واقع سیره اهل بیت، سیره امام مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریفه، که کسی که میخواد منتظر ظهور باشه باید سیرش این باشه. چون در ادامه خواهیم گفت که در سیری که طی میکنه حرکت حضرت در مقابله با دشمنان، شما تا اون وقتی که هنوز مشکل وجود داره، بله یه زمانی میرسه که ظلم و ظالمین نابود شده، اوضاع عالم اصلاح شده، عدالت اجرا شده، از زمین و آسمان خیر و رحمت و برکت باریده و همه خوب شده، خب با شما بسم الله سر این سفره ای که همه متنعمان، شما هم بفرما، مانعی نداره. یه وقتی خدا را مثلا امام راحل صحبت بوده بود که کولر بخرن، نجف هواش خیلی گرمه، تابستون نجف خیلی عجیبه گرماش، نمیدونم برای خودشون یا برای فرزندشون صحبت بوده بیه کولر بخرن. فرمود همه طلبه ها کولر دارن، همه افراد کولر دارن، اگه همه دارن باش آخریش هم برای ما بیاد. ما این گونه افراد تو میدون جنگ هم داشتیم، تو ماشین، ماشینای تویوتای در واقع ژاپن تو جبهه ها فقط کارایی داشت، یه ماشینای دیگه اصلا تو جبهه تو بیابون و سختی ها و هوای داغ، تو ماشینی که فلز آهنه همینجور عرق می‌ریختن، راننده خواست کولر بزنه، فهمید خاموشش کرد. و همین رزمنده ها زیر تو سنگر ها کولر دارن، و چند تا آدم اینجوری داریم، هی میگه مهدی بیا مهدی بیا. زندگی هامون چقدر هزینه ها صرف تشریفات و تجملات میشه، از اون طرف یه یتیم، از اون طرف یه فقیر، از اون طرف یه جوان میخواد ازدواج کنه، از اون طرف یه دختر، جایزیشو نداره. برای یه تلویزیون، بعضا تلویزیون چی بهش میگی؟ اینجا شست، اینجا اسمی داره سینمای خانواده، همچین اسمی داره، میگیریم با چه هزینه های هنگفتی، بحث دکور، سایر مسائل، وقت ما دم از امام زمان میزنیم، خیلی میکنه، خیلی ما بله، ما که از دیواره کسی بالا نرفتیم. خود اینا جرمه. اگر انسانی، انسان بیدرد انسان نیست. ما کان الا سیاست. وقت این جالبیش اینه، مسئولین باید اینجوری باشن. من این نکته رو در واقع در همون قسمت قبل که نحوه دستیابی هست قرار بود بگم، ولی اینجا هم موردش هست که اصلا نظام جمهوری اسلامی ایران هدفش برپایی یک حکومت نبوده، که حکومتی برپا بکنه و باشد. اصل قضیه و هدف زمین سازی برای ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف بوده. هدف امام راهب و امروز رهبری اینه که مسئولین این سیاست اللیل و سیاحت النهار رو باید شد. در این نسخه داره سباحت النهار، یعنی سباحه یعنی شناور شدن در روز در میان مردم و برای حل مشکلات مردم، که اون به نظرم دقیق تر از این قضیه است. سیاحت هم باشه، سیر به معنای همون حرکته، حرکت روزانه، مقصود روایت مشخصه. مسئولین ما در اوایل انقلاب مسئولمون اینجوری بودن، شهید رجایی اینجوری بود، شهید باهنر اینجوری بود، اما الان مسئولین ما خواب شبانه، خواب پر شبانه و تفریح روزانه، نمیگم همشون، اما چند تا داریم که واقعا سیاست و لیل و سیاحت و نهار رو داشته باشه. اگه بود که این وضع مردم نبود. مسئولی که اینجور نباشه خیانت کرده به ولی فقیه، خیانت کرده به خون شهدا. این صندلی که روش نشستید به بهای بیش از 200,000 شهید، تو الان روی صندلی نشستید. بعد بله، وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم، حضرت حجت ابن الحسن المهدی، با نخیری نیست. قضیه حضرت مهدی و یار حضرت مهدی بودن اینه، هستی بسم الله، نیستی تکلیف خودتو مشخص کن، بشناسن تو را. و حقیقتا من این را خدا را گواه میگیرم، اون عزیز و امید بشریت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف که به عشقش وقت میگذارید و این جلسات رو پیگیری میکنید، اون رو شاهد میگیرم. که اینم نمیگم به خاطر اینکه چون روحانیم چیزی گیرم نمیاد، کسی مجبورم نکرده بگم، که واقعا رهبر عزیزمون این ویژگی را داره. و اگر مسئولین ما سیره رهبری رو داشتن، الان این وضعیت دنیا هم این نبود. چون وقتی شما ایران رو به عنوان یک الگو معرفی کردی که مسئولین این چنینی مردمشون رو به سعادت و عزت رسوندن، از نظر پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی، از نظر امور اقتصادی، از جهت حل معضلات و مشکلات، از جهت معرفت و بینش امور فرهنگی و اجتماعی، خب این جهانیان رو متوجه این کانون میکرد و فضا آماده میشد برای ظهور. اما وضعیت الان اینجوری نیست. در برخورد با مخالفان گفتیم اصل بر اساس هدایت و نجات، نکشتن و پس از اتمام حجت برخورد شدید با معادلان و ظالمان داره و اشداء هست علی کفار و ظالمان، که کفار و کافران و کفرو در قرآن تعریف خاص خودش رو داره. اینا عنایت داشته باشید، یعنی کسانی که در برابر حق قد علم میکنن و در پی خاموش کردن نور حقن، اونا مراده. در سیره مدیریتیشون به این صورته که مدیران و مسئولینی که انتخاب میکنن بر اساس شایسته سالاریه، به تعبیر قرآن عبادی از صالحونه، کسانی که در اوج خیر و صلاح و اینو در زندگیشون ثابت کردن. این شعار نیست در قضیه حضرت مهدی، قضیه 313 نفر یاران خاص حضرت به خاطر همینه که در اوج صداقت و خیر و صلاح و ایمان و پاکی هستن و همون سیره ای رو که رجب امام مهدی عرض کردین، اونا بیعت میکنن با امام بر اساس همون سیره و روش و منش، سلمانگونه در واقع عمل بکنن. ولی شما امروزه میبینید انتخاب مدیران بر اساس چیه؟ بر اساس میزان فعالیت در ستادهای انتخاباتی. این که حالا اهلیت این وزارت خونه را داره یا نداره، اهلیت این مدیر کل بودن را داره یا نداره، اهلیت این استانداری را داره یا نداره، اهلیت فرمونداری را داره، اون مهم نیست. آقا این تو ستاد انتخاباتی چقدر نقش داشت، بر اساس اون پست ها تقسیم میشه. خب این نتیجهش میشه همین. بعد میریم تو مجلس قسم میخوریم بر کتاب خدا که چی؟ ما تعهد میکنیم که نمیدونم چه باشیم چه نباشیم. روحما و بینهم هست سیره مدیریت حضرت. به قول آقای امام رضا مثل پدر دلسوز، مثل برادر همزاد، دیگران برادر خودش میدونه، مثل مادر نیکوکار به فرزند کوچیکش میبینه که حاضر لازم شد جون خودش را بده. اما مشکل کسی دردمندی حل بشه در مفزع العباد، پناه مردم، این سیره خودش رو در اختیار مردم قرار میده، در معرض دید مردم قرار میده. در قسمت دستاوردها انشالله میرسیم که اصلا در یک جمع کسیری میاد اعلام میکنه که کسی هست مشکلی چیزی داشته باشه، خیلی حرفه. در رابطه با سیره اقتصادی حضرت داریم که حالا اینا رو هر کدوم نمونه ای رو خدمتون عرض میکنم که و تخرج له الارض افلاضا یا افالیز کبدها. وقتی حضرت مهدی اومد و اون عدالت جهانی محقق شد، زمین پاره های جگر خودش رو بیرون میریزه که این کنایه از در اختیار قرار گرفتن تمام مواهب زیرزمینی است، از معادن و سایر چیزها. حالا شایدم راجع به سیر اقتصادی حضرت اینه و یحصل مال حفظا، حضرت مال را همینجور میریزه در اختیار مردم قرار، ولا یعده ادا. آقا یه نفر میاد مشکل داره نمیشماره که خب حالا این 1 میلیون بگیر 5 میلیون بگیر، آقا همینجور کیسه تا بیار جیبتا بیار میریزه پر میکنه. عرض میکنم حالا میاد باز کردن اینا و بارکه اینه یاد داره بول اسلام رو به جرانه. البته این وقتیه که اسلام محقق شد، موانع برداشته شد، مردم اهلیت خودشون رو نشون دادن که حاضرن برای تحقق عدالت و حکمیت توحید در یاری امام زمانشون با تمام وجودشون بیان تو میدان، حکومت جهانی حضرت برپا شد. اون وقت یک چنین وضعیتی پیدا میکنه که حضرت در بعد اقتصادی کم نمیذاره، طرها و برنامه هایی داره در این زمینه که دیگه گیر و مشکل مالی نخواهد بود. در رابطه با سیره غذایی حضرت، خب مسئله که در ذهن همه هست که قضاوت حضرت قضاوت بگید داوودیه. یه نکته ظریفی اینجا من لازم عرض بکنم، یعنی چند نکته هست که به اجمال عرض نمیخوام، اینا بحثا خیلی طول بکشه. از یه طرف هم خب سوال هایی که تو ذهن هست، مطالبی که تو این زمینه هست، و اون اینه که خب در دادگاه بر اساس بیانه و شهود عمل میشه و شاهد و مدارک و ادله و و بعد در مورد خاص قسم و اینها بر اساس اون عمل میشه. خب اینا همه قابل جعله. گفت یه دی دور دادگاه پرسه میزن، گفت اینا چه کارن؟ گفت اینا شاهدن. یعنی چه شاهدن؟ یعنی پول میگیرن هرچی میخوای بهشون بگو بیان بگن، ولی ما بودیم و دیدیم و چنین و چنان. مدارک قابل جعله، به صورتی که گاهی حتی در ظاهر به راحتی قابل تشخیص نباشه. قسم خیلی راحت قسم دروغ میخورن. به هر حال قاضی حتی اگر شخص اول ممکنات باشه، خاتم الانبیاء و المرسلین، مأموریت داشت ایشون، امیرالمومنین امام حسن بقیه علیه صلوات الله علیه اجمعین، که بر اساس چی قضاوت کنه؟ شهود، اسناد و مدارک. خب یه کسی میاد ادعایی داره، میگه آقا این مال منه، شاهدی داری؟ نه. خب حق به کی داده میشد؟ به اونو که مال این بنده خدا دستشه دیگه. یه اون راست میگه، چون بر اساس باطن اجازه نداشتن قضاوت کنن، بر اساس علم غیبیشون اجازه نداشتن از طرف خدا قضاوت بکنن، بر اساس اسناد و مدارک و بیانه در واقع میومدن قضاوت میکردن. لذا فرمود وجود نازنین رسول اعظم خدا، که من الان به ذهنم اومد بتونم جلسه بعد روایتشم بیارم براتون بخونم دقیقتر و کاملتر و بهتر، که فرمود حتی اگر من قضاوت کردم نسبت به مالی که برای شما باشه و خودت میدونی این مال مال تو نیست، اگر اونا بگیری میشه سحت، حرامه. ممکنه کسی اینو نفهمه، میگه یعنی استجوب الله حضرت رسول قضاوت خلاف میکنن؟ نه خیر، حضرت رسول مأمورن از طرف خدا که بر اساس بیانه قضاوت بکنن، درست؟ یه وقت اون کسی که واقعا حق با اوست دلیل نداره. شما یه وقتی میای میدونه قاتل کیه اما دلیل برای اثباتش نداری، و تو دادگاه اونی که کاربرد داره بیانه است، شاهده، دلیل برهانه و امثال اینها. پیامبر بر این اساس، کما اینکه شنیدید یه کسی زره یا چیزی از امیرالمومنین برداشته بود برده بود و قضیه به دادگاه کشیده شد، بله دهانه است، وقت تو دادگاه حاضر رو کرد به امیر علیه السلام، آقا شاهدی داری؟ نه. اون قاضی حکم به نفع طرف مقابل و حکمش هم درست بود از نظر ظاهر طبق قاعده و قانون. لذا حضرت رسول فرمود اگر که من حکم کردم در داوری ها به مالی که برای شما باشه و اون مال در واقع مال شما نیست، حالا این طرف من خدا به خاطر اینه که بیانیه نداشت، شاهدی نداشت و امثال اینا، بر دلیل اگر بگیری سوخته. خدا چرا اینجوری قرار داده؟ به خاطر اینکه اینجا امتحانه، دادگاه امتحانه، زمینه برای دروغ، قسم دروغ خوردن، برای سندسازی، برای شاهد جعلی درست کردن و همسال اینا بازه. بسم الله. البته قاضی باید خیلی تیزبین باشه، البته باید قاضی حواسش جمع باشه، ولی از اون طرف هم قاضی نمیتونه هر کسی رو متهم به دروغ بکنه. تو بی خود میگی، تو علکی میگی، خب اینم خودش یه اتهامه. اینات فرمودید اصل قضاوت بر اساس بیانه هست و اون چه که تو این زمینه هست. آیا قضاوت حضرت مهدی قضاوت داوودی است؟ قضاوت داوودی اون چه که مشهوره بر اساس باطنه، بر اساس علم قاضیه، یه کاری به شهود و قسم و امثال اینها نداره، بر اساس واقعیت و علم غیب الهی که در اختیار این قاضیست، قاضی پیامبر باشه، امام باشه و در مورد ما امام مهدی باشه صلوات الله علیه اجمعین. آیا حضرت داوود نبی قضاوتش اینجوری بوده؟ اولا این را عرض بکنم که قضاوت حضرت داوود همیشه این گونه نبوده که قضاوت چی باشه؟ باطنی باشه. چرا؟ چون قضاوت باطنی یک ظرفیت و قابلیت فوق‌العاده میخواد. یه مورد عرض میکنم از قضاوت داوودی. دو نفر در واقع اومدن به محکمه، یه نفر به عنوان سارق دوست، یه نفر به عنوان مال باخته. خب حضرت داوود نبی هم قاضی هست، ثابت شده که این آقای شماره یک دزده، این آقای شماره یک این سارقه، این شماره دو مال باخته است. حقیقتا هم همینطوره، هم شواهد و قرائنی هم نشون میده، هم واقعیت هم این آقای شماره یک دزده، مال این شماره دو رو دزدیده. حکم چیه؟ بفرمایید. مال از سارق شماره یک گرفته بشه، داده بشه به مال باخته شماره دو، و اینم مجازات سرقت خودش رو متحمل بشه. آفرین. حضرت داوود چه حکمی کرد؟ گفت که شماره دو مال باخته اعدام بشه و بقیه مالش هم به آقای شماره یک سارق داده بشه و عذرخواهی از شماره یک. چرا؟ جیغ و داد مردم در اومد. اصلا ظالمانه تر از این میشه قضاوت کرد؟ ثابت شده شماره یک سارقه، ثابت شده شماره دو مال باخته است، شماره یک اومده از شماره دو دزدی کرده، داد و بیداد بلند شد. حضرت داوود فرمود روزی از روزها این آقای شماره دوی مال باخته مظلوم نما با بابای شماره یک، حالا همسفر بودن جایی بودن، این شماره دو ناجوان مردانه پدر این بنده خدا را کشت و مالش را به یغما برد. کس به کسی نیست، کسی اینجا نیست، تو بیابو منم و این، منم که زور و قدرت دارم اینو کشتم، مالش را برداشتم. بله الان چرخ روزگار چرخیده و چرخیده، پسر اون مقتول بزرگ شده، به فقر و فلاکت افتاده، مایملکش توسط این جانی و ظالم و این دوز شماره دو مظلوم نما به سرقت رفته، اومده حالا به والا این زده. این اولا باید چون قاتل اعدام بشه، ثانیا مالی که از او در واقع دزدیده بقیهشم برن ازش بردن بشه بدن. پس ببینید کجا میشه قضا دیگر؟ قضیه بسته شد. مردم ظرفیت قضاوت داوودین در یه برهه خاصی، شاید یکی دو مورد این قضیه اتفاق افتاد. اینجور نیست که همیشه حضرت داوود نبی بر اساس باطن قضاوت میکرد. راجع به حضرت مهدی هم اگر قضاوت داوودی باشه، اولا روایتی که تو این زمینه هست باید از نظر سند بررسی بشه و بررسی هایی که شده اون استحکام کامل رو نداره که چنین چیزی رو ثابت بکنه، ولی سلمنا که از نظر سند مشکلی نداشته باشه قطعا مال اواخر کاره، یعنی باید کار به جایی برسه، افراد به حدی از درک و رشد برسن، به حدی به امامشون اعتماد داشته باشن که منی که میدونم این مال منه، میگم این مال منه، اگه امام زمان گفت این مال تو نیست، بگم سمن و ساعت، شما علم آگاهی بیش از من، من ممکنه در درآمد این مال ناخواسته اجحافی کرده باشم، حواسم نبوده باشه، بله هرچی شما میگی سمن و ساعت. چند تا اینجوری داری؟ چند تا داری مثل اون غلام سیاه که وقتی از دستش رو قطع کرد اینجور تعریف و تمجید میکنه از امام؟ این باور رو داره که الحق و معه. اگر بشر به حدی از فکر و رشد رسید که درک کرد عصمت امام رو و فهمید الحق و مع الحجه و الحجه مع الحق، تو فضا و شرایط عمومی جامعه رو عرض میکنم، نه یه نفر دو نفر، بله شرایط برای قضاوت داوودی فراهم میشه، ولی این قطعاً مال اوائل کار نمیتونه باشه و نیست. در جنبندی بحث سیره امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف روایت نورانی دیگری رو که ابی سعید خدری نقل میکنه از وجود نازنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت هم حسن ختام این بخش باشه، خیلی زیباست. ابشرکم بالمهدی، مژده میدم شما را به حضرت مهدی. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس، زمانی فرستاده میشه. ببین یبعث روایت و منابع مختلف هست. این که خدا حضرت مهدی را میفرستد در میان امتم، علی اختلاف من، زمانی که اختلاف همه جا رو در بر گرفت، دنیا آشوب و هرج و مرج و وضعیت نامناسبی داره در اثر ظلم ظالمان و ستمگران و زلازله و زلزله هایی برپاست. آیا این زلزله یعنی زلزله زمین یا منظور زلزله های اجتماعی است که نظام ها از هم پاشیده، ملت ها بیدار شدن، دیگه حاضر نیستن تن به ذلت بدن، در برابر حاکمان قلدر و زورگوی خودشون قد علم کردن، طبیعتا اونا از قدرت خودشون بهره میبرن تا جایگاه خودشون رو فرض کن. آقای ترامپ میگه من اگر رأی نیارم کاخ سفید رو فرض نمی کنم، قدرت رو تعدیل نمیدم، یه سری حامی دارم، نیروی دارم، نیروی آماده کرده که وایست سر جاش بمونه. قدرت خیلی شیرینه. یملا الارض عدلا و قسطا، از عالم رو پر از عدل و داد میکنه. کما مولد جورا و ظلما، همون گونه که پر از ظلم و ستم شده. شاهدم این قسمت روایت در الغیبه، کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی چاپ عربی صفحه 178، شاهدم سر این قسمت. اینا حضرت مهدی به گونه ای عمل می کند، عالم را به گونه ای می سازد، وضعیت عالم به گونه ای می شود که یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض، آسمانیان و زمینیان همه خوشنود می شن، دلشاد می شن و می بینن اون گم شده شون آمده، پیدا شده و اون چه که گم شده بشر و عرض کردم آرزوی دیرینه بشر بوده حاکمیت پیدا کرده. اونم با چه لطافتی، با چه ظرافتی. یرضا عنه، خوشنود میشن از حضرت مهدی، ساکن السما، آسمانیان، ساکنان آسمان. حالا این ساکن السما منظور چیه؟ کیان؟ اینو خود حضرت مهدی باید بیا تفسیر کنه. اون و ساکنان ارزش رو میفهمیم، همه پیر و جوان، زن و مرد، شرقی و غربی، همه انسان ها خوشنود میشن از سیره امام مهدی و از اون وضعیتی که عالم پیدا کرده که وضعیتی بی نظیره. بحث دیگری میمونه که برای فرصت بعدی میخواستم امروز بهش بپردازیم ولی فرصت نشد، در رابطه با سلاح حضرت که اینم بیارته با اولا زیاد مورد سوال قرار میگیره که سلاح حضرت چیه؟ آیا شمشیره؟ حضرت با شمشیر میجنگه؟ یا سلاح کشتار جمعیه؟ اگه سلاح کشتار جمعی باشه یعنی حضرت استفاده میکنه از سلاح کشتار جمعی؟ تو این زمینه سوال هست و خب تو بحث نحوه دستیابی و سیره حضرت هم مرتبط هست که حضرت برای اصلاح عالم و نابودی ظالمان چه میکنه؟ چون با یه عده‌ای با زبون که نمیشه، زبون سرشون نمیشه، یه عده‌ای از ظالمان و مستکبران اینا فتنه به پا میکنند، جبهه گیری میکنند، به جبهه متحدی تشکیل میدن در برابر امام مهدی علیه السلام. از سلاح مبارزشون چیه؟ این باشه برای فرصت بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.